بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزی که دیروز ما عرض می‌کردیم که شیخ وجهی برای کلام محقق کرکی ذکر کرده که ایشون در معاطات رهن را اشکار کرده ولی در اجاره و همه و قرض عائل شده، که محصلش عبارت از این بود که قواعد اقتضا میکنه عقوب العقود و المؤمنون این در شروط و قواعد عامه اقتضا میکنه که همه عقود همه طبق قواعد لازم باشه، منتها چون اجماعی در مسئله است ما باید رفعیت از لزوم کنیم. در باب بی هم به وسیله همین اجماع رفعیت کردیم، در باب اداره هم رفعیت میکنیم، در باب رهن هم رفعیت میکنیم. در این جهت اینا هر سه مشترکن که ما تخصیص باید بزنیم این ادله عامه رو، ولی یه فرقی بین این دو هست. در چیز تخصیص در باب بی و در باب اجاره و هبه و قرض تخصیصش این است که لزوم برداشته میشه ولی صحت در جای خودش هست، یا اگر قائل به اباحه شدیم مثلا اباحه در جای خودش هست، همینجور که در بی هست در اجاره اینا هست، ولی نسبت به چیز که لزوم به وسیله اجماع رفعیت شده در باب رهن، رفعیت از لزوم مسابق با بطلانشه، کل عدم بودنشه، برای اینکه اینجا دیگه نمیشه ما بگیم جایزه یا مباهه اباهه داره، این با ماهیت رهن منافات داره که وسوق هست، این خلاف ماهیته. بعد از اینکه ما لازم بود که ما عقوب العقود رو تخصیص بزنیم، اینجا تخصیص به نحو بطلان عمل خواهد شد، اونای دیگه صحته اونتا لزوم نداره، اینجا لزومی نداره که باطل هم هست. و شیخ خلاصه این رو تقریب کرده و همین رو هم پسندیده تا آخر واجب وقف هم خواسته بگه، ممکن این هم همینجور بگیم که در اونجا هم چاری نیست و حالا پته عمل هم دنبالش دارد از اینا ایره. ولی بعضی از معاشرین گفتن که نه، شیخ محقق ثانی رو رد میکنه، اون تعنی را که زده بعض من لا یبالی مراد عبارت از محقق ثانی است، ایشون تعن میخواد بزنه، میگه که نخیر همه اینا لازمه، هم اجارش لازمه، هم چی لازمه، هم چی لازمه، خود ایشون بی را لازم ندونست قبلن، و میخوایم ببینیم که آیا اجاره مانند بی همونجور که در اونجا گفتیم اینجا هم جاریس اجاری نیست، و چطور ایشون میگه شیخ عقیدش این است که همه اینا لازمه، هم اجارش لازمه، هم هبش لازمه، هم چی لازمه. یه یعنی شیخ صدر و ذیل کلام و اون وقت همش آبی از اینه، و تعجبش طور این را تعنی به محقق کرکی دونسته شده اصلا در خلاف نصف کلمات شیخ. خب این هیچ، حالا بحث بعدی رو. خب بحث راجع به ملزمات معاطات، چه چیزهایی به وسیله او معاطات دیگه لازم بیشه و ملکیت جایز ما قائل بودیم یا اباحه قائل بودیم دیگه اینا هم از بین میره. بحث راجع به اینه. بله بله بله، ما خود ما لازم میدونیم. نه شیخ مرادین نیست، بحث راجع به ملزمات معاطات شون، چون شیخ مسئله لزوم را در باب بی که در معاطات که قائل نشد، مسئله بین این بود که مشهور ما بین سابقین که اباحه باشه، یا مشهور از زبان محقق کرکی به بعد ملکیت جایزه باشه. خب همینا یه ملزماتی همینا داره که همین ملکیت جایزه باشه که بشه به هم زد، یا اباحه معوضه باشه به هم بزنیم. بعضی چیزا هست که اگه اونا شد دیگه این به هم زدن و امثال اینا نیست. بحث این امر سادس راجع به این قسمته. ایشون اول بحث میکنه ببینیم قواعد چی ابتضا میکنه، بعد خلاف قواعد ببینیم چی باید قواعد بشیم. اینا ایشون میفرمایند که ما اگر قائل شدیم به ملک، گفتیم که در معاتات ملک شخص مالکه، طبق قاعده عبارت از این که قواعد اقتضا میکنه لزوم را، که اگر دلیل نداشته باشیم اجماع چیزی در کار نباشه، چیز اصل در چیز و کسی که قائل به ملکیته باید لزوم را هم قائل بشه. استصحاب هست، خود عمومات هست و ادله گذشته. بنابر چیز، حالا اگر ما آمدیم قائل شدیم به اباحه، گفتیم به هر دلیلی ما از این اصل اولی رفعیت کردیم، قرار شد که معاتات را ما اباحه قائل بشیم. کیه؟ شیخ گفت دیگه میشه اطمینان پیدا کنیم برای اینکه لزومی در کار نیست، و خودش گفت دیگه در بحث بی گفت. حالا این است که آیا به نحوی که در بی جاری است در اینجا جاری است یا نه؟ بحثش بحث راجع به
همین که الان اینجا هست، همین جمله‌ای که اصل در لزوم به خاطر ادله متقدره.
اگر ایشون دلیل، اگر اجماعی در ایشون میگه اگر اجماعی در کار نباشه ما در تمام چیزها قائلیم، معاتات بی را هم قائلیم اگر اجماعی در کار نباشه. منتها خود ایشون مختارش این بود اجماع در کار هست، میگو قویین این است که اجماع در هست، ما نمیتونیم خلاف چنین اجماعی حرفی بزنیم. این رو مختارش این بود، ولی اصل اقتضا میکنی که ما قائل به لزوم، مگه کسی جرأت بده به خودش و بگی هرچین اجماعهای این چنینی نیست؟ انسداد را تمام ندانه. آخه شیخ عرض کردیم انسدادیه در چیز، انسداد را تمام ندونه بگه ما که قطع نداریم به ثبوت اجماع و امثال اینا. از شیخ مفید مثلا از یا نقل کردن ده قائل شدن، یه از این چیزا هست که از اقرب فلان چیز لازم نیست، از اونا استفاده میشه که اصلا مسئله لزوم مطرح بوده در سابق، از این چیزا. منتها خود ایشون چون انسدادیست اعتنا نمی کنه، میگه ولی اگر کسی اینا رو قائل نباشه مختاری اصل عبارت از لزومه، ولی ما نمیگیم اون رو، ایشون میفهمه. خب پس اگر قائل به ملکیت کسی شد و ملکیت هم لازم بدانه مطابق اصل، اگر قائل به اباحه شد، خب این مختاری اصل این است که لازم نباشه. و معنای اباحه این است که اون مالک اولی که فروخته از ملکش خارج نشده، منتها جواز تصرف در چیز دیگری است. شارع این مقدار شارع ترتیب اثر داده، اون ملکیت رو امضا نکرده، این مقدار رو ترتیب اثر داده که اباحه باشه. خب حالا میخواد شخص برگرده از این اباحه، این مقصای قاعده عبارت از این است که بتوانگان الناس مسلطون اقتضا میکنه، همه چیز در اختیار شخصه، هم اباحه هم رفع اباحه، تملیک غیر تملیک، همه مقصای الناس مسلطون اینه که بتونه. پس عدم لزوم بنابر قول اباحه و جواز از بین بردن اباحه طبق قاعده است. این برای چیست؟ حالا بحث اینجاست راجب طلب، که آیا طلب جزء ملزمات خواهد بود؟ اگر قائل به ملکیت شدیم آیا این جواز را از بین میبره و لزوم پیدا میکنه؟ قائل به اباحه اگر شدیم این دیگه لزوم پیدا میکنه؟ اینا نمیتونه دیگه به هم بزنی یا نه؟ بس راجع به اینه. هم لزوم اباحه مست و یا میتونه این را به هم بزنه مقابل اون که دیگه لازم نیست، یعنی میتونه به هم بزنه، اباحه از بین ببره، ازش حق به هم زدن داره یا نه. حالا آیا اون کسی که قائل به اباحه است ممکنه قائل به لزوم بشه، ممکنه تا آخرم قائل به اباحه بشه؟ اینا میشه. اگر قائل به لزوم هم بشه دیگه همون اباحه به اباحه خودش باقی است. تا اونا خب بحث خاصی داره، باید بحث کنیم. حالا بنابر چیز ببینیم، بنابر اباحه طلب عینین آیا لازم میشه یا لازم نمیشه؟ ایشون میفرمایند که بنابر قول اباحه این یه چیزی رو من قبل از این قاعدتشون بحث کنیم، من یادم رفت بحث کنم. ایشون که علال قول به اباحه می فرماین قاعده اقتضا می کنه که شخص بتوانه اباحه رو به هم بزنه و لازم نباشه، اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که خب استصحاب در اینجا اقتضا می کنه که قبلا مباح بود و ما نمیدانیم که آیا با فسختو این یا اراده رجوع این بگه این رو رد کردم ببینه که خودم این اباحه از من میره یا نه. مقتضا استصحاب عبارت از این است که قبل از اراده رجوع این مباح بوده، حالا که میخواد رجوع کنه ارادهش مفید نباشه و اباحه خودش باقی باشه. این چرا ما ایران نگیم؟ شیخ می‌فرماید که این اصل محکوم به قاعده سلطنت اشخاص در مال خودشون، چون بنابر یه فرض خیلی روشنه، بنابر یه فرض دیگه او هم میتونیم حکومت را درست کنیم. اگر ما گفتیم که اباحه‌ای که ما در باب معاطات قائلیم اباحه مالکیه، یعنی به نحو تعدد مطلوب شخصی را که معاوضه با هم میکنن در درجه اول معاوضه تملیکی است، شارعی را امضا نکرده که ملکیتی حاصل بشه، ولی اینا اینجوری نیست که بگن حالا که ملک نشد هیچ، یه خب ملک نشد معاوضه اباحی مجاز باشه او اباحه کنه منم مباح باشه در تصرف این. به نحو تعدد مطلوب این اباحه معاوضه در اینجا هست، یه مطلوب غیر ممزاز، یه مطلوب دیگه ممزاز. خب یه مرتبه دیگه نست که بگه نه تعدد مطلوب نیست، وحدت مطلوبه، یه دونه انشاء بیشتر نیست و انشاء هم مورد امضا نشد، شارع اباحه کرده، اباحه شرعی است. بنابر اباحه مالکی خیلی روشنه که این چطور این مباح شده برای شخص، این است که چون مالک اباحه کرده به نحو تعدد مطلوب اباحه کرده، و حالا ما شک میکنیم که آیا خب مالکم که سلطنت داره، آیا سلطنت مالک گرفته شده بعد از اباحه یا باز دوباره سلطنت هست؟ شک ما که آیا الان هم اباحه داره یا دار نیست این است که آیا مالک سلطنت مال خودش داره، هم برای ابتدای امر سلطنت داره، ولی بعد دیگه اگر چیز کرد سلطنت زائل شده. استصحاب چون شک داریم، شک ما مسبب از این است که چنین سلطنت مالک دوام داره یا نه، اون جواز اون مسبب از سلطنت مالک شاره هم میگه که ولی مالک قبلا سلطنت داشت، سلطنت زائل نشده، بنابراین اگر او اراده کردید و چیز کنه سلطنت چیز شخص اون مباهله زائل میشه، یعنی اون جواز تصرف مباهله زائل میشه. این بنابراین که ما اباحه مالکی بگیم، این معلول سلطنت. اگر اباحه شرعی هم بگیم، شارع نه اینکه همین جوری قائل به اباحه است، اگر اون اباحه تملیکی نکرده بود شارع اباحه شرعی در کار نبود. از فروع سلطنت او میگه سلطان او اگر اعمال سلطنتی کرد و چیز، من اینجوری امضا میکنم، از مطلوب خودش رو کل عدم فرض نمی کنم، ولو دو انشاء نیست، یک انشاء بیشتر نکرده، ولی من به نحو اباحه میگم حاصل میشه. ولی این هم برای خاطر حساب سلطنت اوه، چون او سلطنت داشت فروخته بود یه چیزی که این بیع شرعی بود، من در این جایی که بیع شرعی باشه که اونم از فروع سلطنت مالکه، من این چیز را اباحه را من جعل کردم. اون وقت حالا ما نمیدونیم که شارع که این ارزشی را که برای سلطنت قائل شده بود همون برای اول امر این ارزش را برای سلطنت مالک قائل شده بود قبل از اینکه اباحه کنه برای اباحه اصل اباحهش، یا هنوزم این ارزش را برای سلطنت مالک قائل شده که اباحه بیاره برای طرف. این خب یه خورده مخفی تره، میشه گفت اینجا هم حکومت هست، اصل سبب مسببی در کاره. خلاصه ایشون بفرماین قاعده، ما قاعده سلطنت ما باید بگیم که بنابر اباحه و چیز میتونه برگردونه و چطور رو از اینا. حالا بیاییم راجع به ملزمات. ملزمات رو ایشون بفرمان که اگر لزوم طرفین، یعنی طلب طرف عوضین اگر شد، بنابر قول اباحه باید معامله لازم باشه، برای خاطر اینکه این شی تا وقت تلف ملک مالک اصلی بوده، بنابر اباحه خارج نشده. دلیلی برای اینکه موقعی که خارج میشه ذمه اینها مشغول باشه به چیز، مشغول شده باشه به مثلی یا قیمتی، ضامن شده باشه اون کسی که در دستش تلف شده ضامن باشه یا چی شده باشه، یه همچین دلیلی برای شخص نیست. پس بنابراین ما بگیم میتوانه اباحه رو کلا اباحه کنه. لا اباحه بودن معناش اینه که کأنه اصلا مباح نبوده برای این شخص، در دست شخص قرار گرفته بدون اینکه مباح باشه و تلف شده در دستش که نتیجه ضامن باشه، یه همچین جواز رجوعی را برای شخص بگیم، بگه رجوع بکنه، بگه ما تملیک کرده بودیم انشاءن، ولی این تملیک ما هیچ کل عدم، وقت بنابراین در دست تو یه چیزی بوده که اصلا هیچی در بارش اجازه، هیچی در کار نبوده، در نتیجه زمان اثبات کنیم. این را ایشون میفرمان ما یه دلیل برای اینکه این جور چیز جایز باشه به اثبات زمان بکنیم و به وسیله این ما نداریم. بعد میفرمان که شما اینجا ممکنه کسی بگه که ما بگیم قبلا میتونسته فسخ بکنه که هنوز تلف عینه نشده بوده، میتونسته فسخ کنه، کل عدم بکنه، بگه به منزل این که تا حالا هیچی واقع نشده، حالا هم استصحاب کنیم عدم فسخ را. ایشون میفرمان نه، استصحاب عدم فسخ جاری نیست، برای خاطر اینکه اون چیزی که ما از ادله میفهمیم برخلاف قواعدی که اقتضای لزوم میکنه در چیزها، اونی که از گلوی این ببخشید این مار رجم ملک رو ملک گذشت، اون ما محبوس میشه گاهی بنابر اباهه که دلیل بر زمان ما نداریم. اما اگر قائل به ملکیت اگر شدیم، بگیم بر این که قبلا مالک بوده و حق فسخ هم داشته، الانم ما نمیدونیم بعد از تلف عینین اون فسخ عقد به جاست که کل عدم حساب کنه و در نتیجه بگیم که در دست شخص یه چیزی که از ناحیه مالکش هیچ نحوه در عالم اعتبار هیچ گونه انشاءی چیزی نشده بوده در دست شخص تلف شده و اهل زمان بیاد، ما این را بگیم. دلیل این مطلب را چه جور با استصحاب، استصحاب این که قبلا حق فسخ داشته قبل از تلف عینین الان هم استصحاب کنیم. ایشون میفرمایند بر این که نه، این حالا سابقه نداره، چون اونی که ثابته از نظر ادله این است که بشه تراد عینین، ولو تراد اعتباری، نه تراد تکوینی خارجی ورده رو بیاره بگه بر این که اون عین الان مال من دیگه، این عینی هم که دست من مال تو، تراد ولو تراد اعتباری، و در نتیجه ملک کنه اون شی را که قبلا ملک طرف شده بود به وسیله معتاد، الان برگرده ملک خود اون مالک اصلی بشه. این در جایی که موجود تراد خود عین موجوده، خب اشکالی نداره، حق داره این کار رو بکنه، قهرا درسته. حالت سابقه جواز تراد بود، تلف نشده اگر نمیدونیم بازم جواز تراد هست یا نه، اونجا میتونیم استصحاب کنیم. ولی بعد از اینکه تلف شد دیگه میخوام بگیم حالا دیگه من مالک شدم برای اون عین را، برای معدوم دیگه تصور مالکیت نیست، پس موضوع تراد از بین میره. و اونی که برخلاف ادله برای ما ثابت شده جواز تراد قبل بوده، اون قابل استصحاب نیست. اون قبل از تلف عینین خب اگه شک کنیم با استصحاب جواز تراد جاریه، اما بعد از تلف عینین دیگه جواز تراد صحیح نیست. این نظیر هبه میشه. در باب هبه اینجوریه که تراد در باب این عقود جایزه مثل هبه و امثال اینا هست، نه فسخ که بعد از تلف شدن اون عوض و امثال اینا بگیم متعلق فسخ میخوره به عقد. عقد میشه اون قرارداد در عالم اعتبار، الان میشه بقای قراردادی رو فرض کرد و آثاری براش مترتب کرد، ولی تراد بعد از که میخواد دوباره ملک طرف بشه، این بعد از انعدامی شی تراد مقدور نیست. نزا در باب هبه میگن اونجا اگر تلف شد یه شیئی، هبه دیگه نمیتونه برگرده بگه اون پس دوباره اون چیز رو بده به من، با اینکه هبه جایز معمول هبه ها نمیتونه. اینجا تراد جایزه و وقتی هر دو چیز شد دیگه موضوع برای تراد نمونه. بلکه ایشون میفرماین یه تعبیر داره، این تعبیر یه قدیم مشکله، مراد چیه؟ ایشون میفرماین که در مسئله معاتاتی که ما بحث میکنیم، این خیلی رجوعش مزیق‌تر از رجوعی است که در باب هبه گفته میشه. در باب هبه گاهی یه رجوعی جایز میشه که در اینجا محلی برای رجوع نیست، چون اینجا جایی که تراد ممکن نشد ولو رد یکی از اینا اگر ممکن شد، این حق نداره اعمال کنه و رد کنه، چون فقط تراد جایز بود. ولی در چیز ممکنه در بعضی از موارد هست که رجوع در باب هبه اطلاق پیدا میکنه که در یه جایی ممکنه حق رجوع داشته باشه که در مشابه این در باب معتاد حق رجوع نداشته باشه. خب بحث اینه که کجا حق رجوع داشته باشه که در معتاد نیست، که میگه اینجا اطلاق داره در باب رجوع در باب هبه. هبه اگر معوضه باشه که شخص حق رجوع نداره، هبه اگر غیر معوضه باشه، این دوتا چیز نیست که بگیم این در اینجا حق رجوع داره ولی در باب معاتات حق رجوع نداره. خب یه دونه عوضی نداره، خب الان طلب شده دیگه، یه موجود دیگری نیست که باقی باشه. ما بگیم که خب به این طالب مراجعه نمی کنه ولی به باقی می توانه مراجعه کنه، باقی در کار نیست، فقط هم یه دونه بود و طلب شده. پس این چی تصور میکنن که میگن اینجا اطلاق داره؟ دو جور میشه تصور کرد، همش کنم خلاف ظاهره. یکیش عبارت از این است که مراد این باشه، نه اینکه هبه معوضه باشه. این معوضی که ما عرفن ما میگیم، یک کسی یکی هبه کرده، شخص دیگه میگه خب اینه بالاخره پاداش انسان باید بده دیگه، این حالا هبه کرده، ما هم یه چی دیگه هبه میکنیم عوض اون هبه ای که اون کرده. این هبه معوضه لازمه نیست، این یکی. حالا اینجا میگه یه چیزی یکی هبه کرده بود برای انسان تلف شده، من هم به یه چیزی دیگه هبه کرده بودم عوض اون، او تلف نشده، حالا من میخوام به این چه تلف نشده مراجعه کنم. میگه میشه رجوع کرد که یه چیز موجوده یه چیز معدومه، انسان به این موجود عبارت از رجوع میتونم رجوع کنم. یا اینجور معنا کنیم یا بگیم مراد این باشه اگر من دو چیزی رو هبه کردم به شخصی، هبه غیر لازم، بعد یکی از اینا تلف شد، حالا من میخوام اون یکی دیگه که موجوده من میخوام مراجعه کنم، حق دارم من مراجعه کنم در باب هبه. از دو موجود که واقع شده انتقالی واقع شده، از این انتقال ها نسبت به یکی انسان برگردونه و یکی دیگه بمانه، میشه. ولی در باب چیز هیچ کدوم نمیشه در باب تراد. یکی از این عبارت ها عبارت مندمجیه خلاصه این رو. بعدم ایشون میفرماین اگر ما شک کم بکنیم در این که چی هست، این حالا بمونه برای بحثش.